أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أعظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائداً ودليلاً وعيناً حتى وتمتعه فيها يا صاحب الزمان الغوث الأمان يا صاحب الزمان هدیه به پیشگاه مطهره حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها و تعجیل در ظهور فرزندشون در این شام جمعه و شب چهارم ماه محرم عنایت بکنید. هدیه به پیشگاه حضرت زهرا، مدد بگیریم از بی بی دو عالم، صلوات با حضور قلب بفرستید. عرض کردیم که کربلا رو باید با آیات قرآن خوب ببینیم و یکی از دلایل مهمش هم اینه که با مورخین می شود کربلا رو دید، اما بسیار ناقص. به هر حال آنچه که مورخین نقل کردند کمه و کامل نیست، اما اگر بشه قرآن رو جاری کرد در کربلا یا کربلا رو جاری کرد در آیات قرآن، هر جا حرف ایمان هست کربلایی ها رو ببینیم، هر جا حرف منافقین و کفار و مشرکین و کسان دیگر هست مقابل کربلا رو ببینیم، جای خودمونم میتونیم بهتر پیدا کنیم. عرض کردیم که بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، ان تأکید لام لفی تأکیده، حتما همه انسان ها در خسرانند، که عرض کردیم خسران چقدر خطرناک و چقدر بدتر از ضرره. خدا قسم میخوره که حتما همه تون در خسرانید الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق تواصوا بالصبر، مگر کسانی که چهار ویژگی دارند. ما همه رو جمع کردیم گفتیم الا الذین کربلایا، همه عالم در خسرانند مگر امام حسینی ها، مگر یاران حسین، چون خداوند اینها رو بالا آورده و به عنوان الگو داره به ما معرفی میکنه. اگر آیاتی در مورد ایمان هست باید با اینها تطبیق داده بشه و ببینیم خب خدا میگه ایمان عمل صالح، ما که خیلی بلد نیستیم این رو، یه الگو هم به ما نشون بده. میگه خب باشه، بهترین الگو کربلاست. همه جور آدم هم توش هست، با سواد و کم سواد و کارگر و فقیه و نمیدونم خطیب و فراری و پشیمون توبه کرده و نمیدونم آدم چهار روز مسلمون شده و غلامی که یه عمری توی فضای دیگری بوده و دشمنی که اومده اینور، و همه جور آدم شما توی کربلا داری، از بوریری که نوشتن 50 سال نماز صبحش رو با وضوی نماز عشا میخونده، یعنی نماز عشا رو که میخونده دیگه تا صبح سر سجاده عبادت میکرده، یه فاصله مختصری بین مغرب و عشا مغرب رو میخونده، یه مثلا طعامی چیزی، نماز عشا رو که شروع میکرده دیگه سر سجاده بوده تا از آن 50 سال این شکلی زندگی کرده، تا یه آدمایی که تازه مسلمون شده اومده، اون یکی اصلا داشته در میرفته از دست امام حسین اومده، اون یکی اصلا تو سپاه امام حسین بوده اومده این ور، همه اینها میگه خب اگه اونا رو ببینیم تو الذین آمنوا و عملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر، میتونیم جای خودمونم پیدا بکنیم، مثل دفاع مقدس میمونه. صحنه جنگ همه جور آدم هست، عالم هست، استاد دانشگاه هست، فقیه رفته اونجا وایساده، چه میدونم کارگر هست، کارمند هست، کاسب هست، همه جور آدم تو جبهه بوده، تو شهدا همه جور آدم این شکلی داریم، از هر سنفی شهید داریم. خب اینا الگو هن. همه در خسران عظیم هستند مگر این آدم هایی که با امام حسین حرکت میکنن، چون اللهم اجعلنی اندک وجیها بالحسین علیه السلام فی الدنیا و الاخره. امام حسین هر کسی میخواد آبرو داشته باشه تو عالم باید وصل امام حسین بشه، چه در دنیا چه در آخرت، و این مال امروز و دیروز نیست. دقت بکنید. خب رسیدیم به تواصی به حق و تواصو به حق. الذین آمنوا و عملوا الصالحات رو نه به اندازه کافی، به اندازه توفیق و ظرفیت ما و چیزی که بلد بودیم و وقتمون. ای کسی ایمان و عمل صالح رو درست بیاد مثل کربلایی ها، حالا میرسه به توصیه به حق. البته تو پرانتز باید این رو عرض بکنیم، اینو خیلی دقت بکنید، این درسته که گفتیم پیش نیازه، اما مفهومش این نیستش که آدم بره حتما ایمان کسب کنه، عمل صالحش رو به اندازه کافی انجام بده، یه سیر و سلوکی انجام بده، بعد مثلا بیاد حالا دیگه بریم امر به معروف نهی از منکر رو توصیه به حق کنیم، توصیه به صبر کنیم. نه اصلا این شکلی نیست، اینو لازم و ملزومه. اصلا ایمانی که اولش داره میگه لازمش توصیه به حق و توصیه به صبره، یعنی کسی امر به معروف نهی از منکر رو حذف بکنه اصلا ایمانه ناقصه. این شکلی نیست که ما بریم ایمان کنیم، بریم یه استاد پیدا بکنیم، یه مدتی سیر و سلوک بکنیم، شخصا خودمون به این مرحله برسیم که بعد بتونیم توصیه به حق بکنیم، بریم نهی از منکر بکنیم. اصلا این شکلی نیست. خود این امر معروف نهی از منکره تو دل این ایمانه است، یعنی اگر اون نباشه اصلا ایمانه به دست نمیاد. پرانتز بسته. اما این حق چیه که ما میخوایم باید بفهمیم چیه و بعد بهش توصیه کنیم دیگه؟ اولا در قرآن شاید بالای 10 مورد در مورد حق صحبت شده، مصادیق زیادی در قرآن هست، اینها رو من سرتیتر یه بخشیش رو عرض میکنم. مثلا خود خداوند حقه، الله هو الحق، اینه که میخوام آیه قرآنه. یا مثلا خلقت زمین و آسمان حقه، خلق السماوات والارض بالحق. بعثت انبیا حقه، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، پیامبران حقند. نزول کتاب های آسمانی، نزل علیک الکتاب بالحق، نزل علیک الکتاب بالحق. هر چیزی که از طرف خدا اومده حقه، فیعلمون انه الحق. مرگ و سکرات موت حقه، و جاءت سکرت الموت بالحق. یا مثلا اون صیحه و نفخه‌ای که مقدمه روز قیامته، یوم یسمعون الصیحه بالحق. اون صیحه ذلک یوم الخروج، اون صیحه خودش حقه. وعده هایی که خدا میگه، وعد الله حقا و من اصدق من الله قیلا، و و و آیات زیادی تو این زمینه. یا مثلا شما تو زیارت آل یاسین اونجا یه مرور اعتقادات داریم، میگی و الموت حق، و الحشر حق، و الجنت حق، و النار حق، بهشت و جهنم، حساب، کتاب، میزان، مرگ، همه اینا حقه. خب چی میخوایم بگیم؟ توصیه به حق. این حق چیه که باید خودمون بفهمیم و توصیه کنیم به دیگران؟ یه مجموعه ای از معارف دینی رو بهش میگن حق. یعنی ما یه مجموعه ای از معارف دینی رو باید یاد بگیریم و توصیه کنیم. نکته مهمش اینه که سلیقه هم نباید اعمال بشود. هر کدوم یه ضریبی داره البته، ولی نه به سلیقه ما، به ضریب خودش. یعنی چی؟ یعنی یه کسی که خیلی دستش به کار خیره، مثلا یه مجموعه خیری هم داره، هی مرتبا همه رو تشویق میکنه به پول دادن و به کار خیر دیگه. این داره توصیه به حق میکنه تو اون زمینه که خودش. بعد یه چیز دیگه بگی، میگه اینم هستا، میگه که حالا اونو خیلی کار نه، ما تو این زمینه داریم کار میکنیم. یه کسی که مثلا امام جماعته، هی توصیه میکنه به این که مردم باید برن نماز مسجد بخونن. چرا؟ چون باید برای خدا مشتری جمع بکنه. یه کسی که هیئتیه، هی مردم رو میاره سمت هیئت. این حقه، اونم حقه، اون یکی هم حقه. ولی باید ببینیم که هر کدوم ضریبی که خودش داره، به اندازه ارزشی که داره، نه به اندازه سلیقه ما. یه کسی خیلی با حج حال نمیکنه، یا حج هم حق دیگه، یکی از مناسکه، هی تخریب میکنه. یه بخشی رو بگیریم یه بخشی رو نگیریم، نه، یه بخشی رو ضعیفش بکنیم یه بخشی رو قوی تر بهش بپردازیم، خیر. مجموعه است. همه این مجموعه اولا باید فهم بشه، ثانیا بهش توصیه بشه. اگر نمیگه که برید بفهمید اینا رو، میگه باید توصیه کنی، یعنی باید حتما بفهمی که توصیه بکنی دیگه. اگر توصیه به معارف دین بین ما نباشد، ان الانسان لفی خسر، همه در خسرانیم. حتی اگر الذین آمنوا و عملوا صالحاتمون تو اوج باشه، خودمون خیلی عمل صالح انجام بدیم، خیلی ایمان قوی هم داشته باشیم، بازم هنوز ناقصه. قرآن دیگه، دو دو تا چهار تا. حالا حرفی که میخوایم از اینجا بزنیم مهمه، خواهش میکنم گوش بدید. یه وقتی از شما تلاش میکنی که توصیه به حق داشته باشی و توصیه پذیر باشی، آه ما یه جمع بچه هیئتی هستیم، به هم دیگه توصیه میکنیم، امر به معروف نهی از منکر میکنیم، هم پذیرش در ما هست برای کسی که به ما نکاتی رو تذکر میده، چه معروف چه منکر، هم این که خودمون مسلطیم و به هم دیگه توضیح میدیم. خب این توصیه هست. یه وقتی از شما تلاش میکنی که این رو تو جامعه پیاده کنی، این دو تا حرفه. یعنی شما توصیه عملی به حق، یعنی شما یه زیرساختی درست بکنی که خود به خود حق در جامعه پیاده بشود. این مجموعه معارف، خیلی گوش بدید. حضرت آقای سوالی، ایشون یکی دو بار این موضوع رو توضیح داده که ایشون میگه که از من سوال میکنن، مثلا میگن که آه هی شما میگی فرزند آوری فرزند آوری، ما تو تربیت یه دونه موندیم، یه دونه بچه داریم، پیر ما رو در آورده، جامعه هم خرابه، نمیتونیم تربیت کنیم. بعد شما میگی مثلا چهار تا بچه داشته باش. ایشون میگه که ببینید قرار نیست که آدم ها یه دونه یه دونه وقت بذارن برای بچه‌شون. شما در منزل باید زن و شوهر یه فضای تربیتی ایجاد بکنن که شما چه یه دونه بچه داشته باشی چه ده تا بچه داشته باشی تو اون فضا تربیت بشه. قدیم تقریبا اینجوری بود، هر خونه یه فضایی داشت، چون بابایی اقتداری داشت، مادره یه کانون محبتی بود، خود به خود بچه ها تربیت می شدن. مثل الان قاطی پاتی نبود همه چی. قرار نیست که توی هیئت یا توی مثلا مسجد یه امام جماعت یا یه مسئول هیئت یا یه مثلا منبری یه دونه یه دونه وقت بگذاره برای همه. شما باید یه فضایی ایجاد بکنی که وقتی هر کی اومد توی این جلسه، چه پیر چه جوان چه بچه چه زن چه مرد، بیاد بشه میگه آخه چه مطلب خوبی، چه روزه خوبی، چه یاد گرفتیم، چه فضاسازی خوبی. تصویر مثلا بک‌گراند پشت مداب سخنران رو ببینه، یه فضایی براش ایجاد بشه، داخل میاد اون چفیه ها و سربنده رو ببینه، یه حالی بهش دست بده، عکس بچه ها رو میبینه اونجا زدن، یه حالی بهش دست میده، نور پردازی یه جور، چایی که میدن، دمنوشه که میدن، اینا همش در راستای اون فضاسازی تربیتی است. یه کسی که میاد داخل از دم در همینجوری خورد خورد هی بهش نکات معنوی، نکات تربیتی، فرهنگی هی داره بهش القا میشه. حالا میخواد جوون باشه، پیر باشه، مرد باشه، زن باشه. تو جامعه هم همینه، دقت بکنید. یه وقتی از شما راه میفتی یه دونه یه دونه، هی میخوای مردم رو به راه راست هدایت کنی، ته کار جمعیت اینه که یه پیج اینستاگرام میزنی، مثلا یه کانال میزنی در ایتا و یه عده مثلا عضو میگیری و شروع میکنی تبلیغ کردن این موضوعاتی که فکر میکنی حقه، شروع میکنی گفتن. خب این خیلی محدوده. تا اینکه شما بیا یه کاری بکنی توی جامعه حق پیاده بشه، نهادینه بشه، خود به خود مردم برن به سمت معارف دین. چیزی که اهل بیت علیهم السلام به دنبالش بودن همیشه همین بوده. در نتیجه ببین دو دو تا چهار تاه. در نتیجه اینجاست که شما نیاز به جامعه اسلامی داری، جامعه این که خود به خود توش پرورش اتفاق بیفته، نه اینکه هی یقه اینو بگیری یقه اونو بگیری. شما نیاز داری به حکومت دینی که بتونی زیر ساخت درست بکنی، و اهل بیت دنبال این بودن. و عجیبه، ما الان بعد هزار سال وقتی توی جلسه در مورد حکومت اسلامی و حکومت دینی حرف میزنیم، خیلی ها با تعجب نگاه میکنن، بازم حاج آقا زد تو خط سیاسی ها، ای بابا اینا بازم. داداش اهل بیت همشون به شهادت رسیدن یه دونه یه دونه، در صورتی که یه دونه امام حسین فقط قیام کرده دیگه، علی ظاهر یه دونه امام حسین کار سیاسی کرده، ولی همشون رو به شهادت رسوندن. چرا؟ برای اینکه همیشه جبهه باطل میفهمه جبهه حق به دنبال چیه. اونی که واقعا تو جبهه حق همیشه دنبال جامعه سازیه، یعنی دنبال تشکیل حکومته. استکبار همیشه میفهمه که اهل بیت به دنبال این هستن، ولی ما بعد 1400 سال هنوز روش دعوا داریم که دین از سیاست جدا هست یا نیست. پیامبر یه روزی فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، یه لا اله الا الله بگید. این همه فرقه توی اون مکه خرافاتی و اطراف مکه هست، کسی کار نداره، اما مقابل پیغمبر میستن. چرا؟ ابو جهل میفهمه، ابو جهل میفهمه که ببین این لا اله الا اللهی که این بابا داره میگه، مفهومش اینه که میخواد بیاد کار رو از دست ما بگیره، مقابلش میستن. ولی ما بعد 1400 سال هنوز داریم دعوا میکنیم که اصلا لازمه ما یه حکومت دینی داشته باشیم، بلکه ما هیئتمون رو داشته باشیم. ابو جهل فهمید، خیلی از ما نفهمیدیم هنوز. منصور دوانیقی میفهمید که امام صادق علیه السلام که داره شاگرد پرورش میده، ظاهرا امام صادق علیه السلام داره معارف دین میگه، اما او میفهمید که حضرت صادق چی کار داره میکنه که حضرت رو مسموم میکرد. آقا موسی بن جعفر اصلا کاری به حکومت نداره علی ظاهر، میگیرن میبرن زندان، از این سیاه‌چال به اون سیاه‌چال. چرا؟ چون ضرب شست امام صادق علیه السلام رو چشیدن، امام رضا رو تبعید میکنن، یعنی برو خراسان، میخوان جدا کنن حضرت رو از شیعیان. آقا کار نداره، امام رضا علیه السلام داره معارف دین میگه. آقا ما کار نداریم، به خدا یه هیئت داریم، داریم از امام حسین میگیم. همه اهل بیت رو شهید کردن، چون جبهه باطل خوب میفهمه که دین حقیقی دین سیاسیه و اینو باید صراحتن فریاد زد، با استدلال، با استدلال. اگه شما میبینید که الان هرچی قدرت تو دنیا هست زوم کردن کشور ما، اما الان نیست، تو این چهل و چند ساله دیگه، از ابتدای انقلاب ما تحریمیم، از ابتدای انقلاب هی جنگ و فتنه فتنه فتنه، این فتنه تموم میشه یکی دیگه، اون تموم میشه یکی دیگه. آقا شما دنبال چی هستی؟ ما اگه مثلا مثل عربستان بودیم کاری به کار ما نداشتن، چون نفتمونو میبردن، منابعمونو میبردن، کار نداشتن، پولم میدادن، میگفتن حج هم برگزار کنید دور خونه خدا، آیتونم بگیرید، باندو سیستم صوتم میدیم بریم برای امام حسین، شمشیرم میدیم قمه هی بزنید تو کلتون، شبکه هم براتون راه میندازیم، شبکه امام حسین 1 2 3، شبکه فدک، شبکه چی، شبکه فلان، پولش هم مفت میدیم، خودمون میدیم، از مردم خودمون پول میگیریم، انگلستان مردم خودشون پول میگیرن برای تلویزیون، ولی برای ما مفتی ماهواره میدن، بعد امام حسین تبلیغ میکنن. شما امام حسین دوست داری؟ خب اگه ما اون شکلی باشیم که خب معلومه که خیلی کار ندارم، میان منابع ما رو میبرن، و ولی اگه وایسادی مقابلشون با ما کار دارن، کار دارن و رهام نمی کنن به این سادگی ها. این فتنه تموم میشه یکی دیگه، اون تموم میشه یکی دیگه. آقا ما که وضع اوضاع مملکتمون خوب نیست، بله بسم الله تعالی، ما نه انقدر سیاهیم که اونوریا میگن، نه انقدر سفیدیم که بعضی ها میخوان دفاع کنن میگن. یک، مبانیمون درسته، درست داریم میاییم، نمیشود به خاطر ضعف ها اصل صورت مسئله رو پاک کرد. اولا. دو، بسیار نقطه قوت داریم. سه، بسیار نقطه ضعف داریم، ولی به خاطر نقطه ضعف ها نباید کل بساطو به هم زد، چون مبنا داریم، مسیر درسته، خطا زیاد داریم، اشتباه خیلی داشتیم، به جهت اینکه تجربه حکومت اسلامی در این 1400 سال نبوده، به جهت اینکه نفس هنوز هست، به جهت اینکه شیطان داره کار میکنه، به جهت اینکه وقتی حکومت دینی میشه منافق زیاد میشه، قاعدتا طبیعیه، وقتی نون تو ریش و انگشتر و تسبیح باشه معلومه که این فضا اتفاق میفته، اینا هست. از اون طرف هم خب فشار، نفوذ و شبان روز دارن کار میکنن. ما دل به امداد غیبی بستیم و یه دستی اومده امام زمان هم جود داره ما رو میبره جلو، خیلی هم ما تلاشی نمی کنیم، ولی با این حال کلی هم نقطه قوت داریم. اگر نبود این حکومت، اگر نبود الان شما همین امشب فرض بکن که با اون دست فرمونی که پهلوی داشت میرفت، شاید دیشب که شب جمعه بود خیلی از ماهای گوشه گوشه توی کاباره یه جایی افتاده بودیم، یه گوشه خیابونی یه جایی با اون دست فرمون، ولی الان شما این رویش و این جوانا رو تو این فضا داری میبینی، این همه حجمه، این همه اینستاگرام، ماهواره، نمیدونم فضای مجازی فلان، فضای حقیقی، لختی های تو خیابون، این همه مقابله، این همه دعوا، یه پرچم میخوای بزنی میاد دعوا میکنه دیگه، علنا مقابله داره میشه، بازم این همه جمعیت اومده نشسته، این همه جوون، یه دفعه میبینی 10 کیلومتر راه پیمایی اتفاق میفته توی غدیر. فوق‌العاده بود امسال غدیر، نه تنها تهران بلکه تو همین کرج داغون ما که از نظر فرهنگی شاید مثلا ته صفه تو همه استان‌ها از همه جا داغون‌تره، ما هر جا چرخیدیم تو اون ایام دهه ولایت فوق‌العاده بود و همه هم میگفتن که آقا امسال اصلا یه چیز دیگه است، یه جمعیت دیگه، یه برنامه دیگه، یه بانیای دیگه، یه فضای ولایته، این اون زیر ساخته است. یه دفعه این شب عید که میشه توی کی این شکلی بوده، شب عید که میشه توی ایام عید 8 میلیون نفر فقط ظاهر امام رضا داره، اون میریزن که برسن سال تحویل، اونجا تو حرم جا نمیشه، بیرون حرم تو خیابون تو کوچه ها اینور اونور، شوخی نیست 8 میلیون آدم، نزدیک 30 میلیون 40 این طرف. این مفهومش اینه که از این طرف یه اتفاقاتی داره میفته، بالاخره ما داریم تلاش میکنیم یه زیرساختی درست کنیم، یه جایی هم جواب گرفتیم، اون طرف هم کلی ضعف داریم. که خدا بعضی از مسئولین رو اگر هدایت نمیشن به زمین گرم بزنه، کلی ضعف داریم، هم به برکت دوستان که دارن زحمت میکشن، هم به برکت خیلی از ماها، اونایی که بالاخره متولی موضوعات فرهنگی هستن، بسیار ضعف داریم. اما یک، مبانی درسته، دو، مسیر به شدت درسته، راه برگشتم نیست، هیچ راه غیر از اینم نیست. اینو اصلا شما از قرآن و آیات روایت بیاد بیرون، شما نگاه بکنید که دشمن شیعه تو این عالم کیه و او تمرکزش رو زدن کیه. غیر ممکنه شما تو سخنرانی های رئیس جمهورهای آمریکا و چه میدونم اروپای منور هر جا میشینن حرف بزنن یه گریز به ایران نزنن. آقا چی کار داریم ما یه گوشه از دنیا به ایران؟ اینو وقتی اونا میفهمن ما باید متوجه بشیم که بابا مسیر مسیر درستیه، با همه نقاط ضعف ها و اینا معلومه که ما دنبال یه اسلام ناب هستیم. با بودایی کار ندارن، با مسیحیه یک شنبه ها میره کلیسا یه پول میده یه اعترافم میکنه، نمیدونم کار ندارن. با خیلی از اهل سنت که شیعه سیاسی نیستند کار ندارن، چون بعضی از اهل سنت اصلا واقعا از خیلی از شیعیان ما بهتر ایستادن، این موضوعات رو بهتر میفهمن. حالا ما شبای دیگه اگه بشه یه خورده تو این زمین ها صحبت میکنیم، این گریز رو امشب از ما داشته باشید. این فتنه هایی هم که پشت هم میاد بالاخره این شکلیه. آقا چی فرمود؟ فرمود اگر این خانمای بد حجاب و اینها که الان مثلا کشف حجاب کردند و حالا به هر بهانه ای، اگر اینا بدونن که کجا داره نقشه کشیده میشه برای این اتفاق، بدونن کیا دارن برنامه ریزی میکنن پشت پرده، اینها هیچ وقت این کار رو انجام نمیدن. و خدا حفظ کنه که همه جامعه ما رو، همه جوانای ما رو و خصوصا زنان و دختران جامعه ما رو این فتنه، فتنه سنگینیه، باید امام حسین علیه السلام مدد بگیریم، اینجا باید بشیم حرف بزنیم در موردش، ایشالله حرف میزنیم. خب پس توصیه به حق، یه وقتی شما میخوای توصیه کنی، یه وقتی میخوای زیرساخت درست کنی، این زیرساخته جامعه سازیه، این زیرساخته حکومت اسلامیه. و جالبترش هم اینه که ماها اصلا به اینم راضی نیستیم. یعنی دو تا مکتب تو عالم ما داریم که دایه حکومت جهانی داره، یکی همین یهودیان، یکی هم ماییم شیعه، فقط شیعه 12 امامی. ما میگیم تازه حکومت اسلامی رو ولش کن، اینجا که درست بشه تازه ما با دنیا کار داریم. چون این توصیه به حق مربوط به عالمه، اونا هم دایی حکومت اسلامی دارن. خب این درگیری خیلی جدیه آقا، ما وسط جنگیم. گاهی یه توقعاتی ما از خودمون داریم رویایی، مثلا فکر میکنم مثلا ما الان باید سوئیس باشیم. مثلا داداش 40 سال وسط جنگیم، نه 8 سال. جنگی که ما گرفتیم خوابیدیم، او داره هی میزنه توپخانه، او شب و روز داره کار میکنه، ما هم خواب. اصلا یادمون میره که تو جنگیم. اگر قرار به حکومت دینی یا جامعه پردازی یا هر اسمی که شما روش میذاری قرار باشه اتفاق بیفته، اینجا ما نیاز به امام داریم. برگشتیم سر جای اول. نمیشه مردم همجوری بریزی تو مسجد بگی برو عبادت کن، باید یه امام جماعت باشه که محور باشه. سفر میخوای بری، گفتن یکیتون بشی رئیس یکیتون بشه مرعوس، اگه اختلاف سریقه پیش اومد یه نفر حرف آخر بزنه. دو نفری تو خونه میگه آقا پدر ولایت دارد، او یه وظیفه داره، مادر یه وظیفه داره، فرزند یه وظیفه داره، محور ولی پدره. تو جامعه هم همینه، این دو تا چارتاست دیگه. روایت بخونیم، به 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 به، با این دیگه کم کم جمعش کنیم. و امشب رو شیعه سنی همه گفتن حدیث متواتره، یعنی انقدر گفته شده که دیگه کسی نمیتونه تشکیک ایجاد بکنه. همه اهل سنت هم گفتن که فرمود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، علیون مع الحق و الحق مع علی و علا لسانهی، حق به لسان علی جاری میشه، حق و الحق یدور حیث ما دار علی، حق دور سر علی میگرده، بر محور علی ابن ابی طالب علیه السلام میگرده، حق اینه. یکی از روایاتیه که خود امیرالمومنین احتجاج میکرد بهش تو شورای 6 نفره بعد از خلیفه دوم، امیرالمومنین این حدیث اونجا خونده. تو جنگ جمل محمد ابن ابی بکر رو فرستاده بره برای احتجاج، فرمود برو این حدیث رو بخون، عایشه میدونه، اون یکی میدونه، برو اینا رو بگو. تو جنگ جمل عمار و دیگران که خطبه میخوندن و احتجاج میکردن این حدیث رو میخوندن، آی مردم مگه شما نمیدانید؟ همه میدونستن که پیامبر فرمود حق بر حول محور علی میگه. یعنی تمام این معارفی که شما میخوای توصیه به حق بکنی دور سر امیرالمؤمنین میگرده، علی ابن ابی طالب و اگر بگیری ازش دیگه اصلا حقی وجود نداره. اونایی که اینو میفهمن کربلایی میشن، امام رو میفهمن، اون وقت راحت میشینه، میگه که به ابی انت و امی و نفسی و اهلی و مالی و اولادی، آجان من پدرم مادرم همه هستیم، اهلم اموالم اولادم همش فدای شما. اینو شهدا میفهمن، شهدا اینو میفهمن که اینجوری راحت جون میدن، راحت فدا میکنن خودشون رو. پدر مادرای شهدا اینا رو میفهمن. ولو من و شما یه چیزی میگیم به ابی انت و امی و نفسی، یه چیزی واقعا گفتنش راحته، بعد تو اون فضا قرار بگیری. دیدی شهید مجید قربان خانی رو؟ 94 شهید شده، همین چند ماه پیش رسیده بودن خدمت حضرت آقا برای عقد همشیره شهید. اونجا بابای شهید به حضرت آقا گفتش که آقا بگید مادر مجید دیگه لباس عزا رو از تن در بیاره. از کی؟ هنوز لباس سیاه رو در نیاورد. جوون دادن سخته، به این راحتی نیست. و امشب شب مادرای شهداست. اون مادر شهیده اومده بود خدمت امام، نشسته بود دونه دونه عکس بچه مادر 4 تا شهید عکس اول نشون داد، گفت آه ببین این پسرم عملیات فلان فلانجا شهید شده. عکس دوم داد، آه ببین این دومی فلانجا، عکس سوم، عکس چهارم. یه دفعه دید امام منقلب شد، شروع کرد گریه کردن. یه دفعه عکس ها رو جمع کرد برد زیر چادر، که آقا ما بچه هامون رو دادیم اشک شما رو نمینیم، 4 تا پسر دادم تو گریه نکنی. او میفهمه به ابی انت و امی و نفسی و اهلی و اولادی، او میفهمه. عبدالله ابن جعفر امشب شب طفلان حضرت زینبه، شب یه خانومیه که انقدر پیش خدا ارزش داره که امام زمان هم فرمود اگه خواستید برای ظهور من دعا بکنید اول برای عمه جانم زینب گریه کنید، اول برای زینب. انقدر آبرو داره پیش خدا. عبدالله جعفر نمیتونست بیاد کربلا، بعضی ها گفتن بیماری داشت، بعضی ها گفتن مأموریتی از طرف سید الشهدا داشت، قافله را افتاد اومد بیرون کربلا بود، مثلا چند فرسخی یا چند منزلی، یه دفعه دید که به تاخت داره بچه های عبدالله دارن میان، پشت سرش خود عبدالله اومد گفت حسین روما چجوری حساب کردی آقا؟ قاسم هم داری میبری، عبدالله هم داری میبری، شیرخوارر هم داری میبری، این دوتا رو نمیبری. نامه آورده بود که آقا من یه نامه آوردم از والی مدینه، امان نامه است، بیا برگرد. آقا فرمود نه، من خواب رسول الله رو دیدم، آقا به من فرموده باید بیای تو این مسیر. گفت باشه، حالا که داری میری این بچه های من جا نمونن. خانم زینب پرده کجاور زد کنار، قند تو دلش آب شد، عبدالله رومو سفید کردی. نگران بودم بچه هم جا بمونن از قافله شهدا. یه دفعه نگاه کرد به زینب، گفت زینب اینا بچه های تو نیستن، اینا مهریه تو هن، یادت باشه مبادا قاسم بره میدان این دوتا جا بمونن. امشب من اومدم بگم حسین جان شب چهارمه، خیلی ها شب سوم میان حاجتاشون رو میگیرن، خیلی ها شب هفتم برای علی اصغر خیلی براشون مهمه، خیلی ها اصلا همه رو نگر میدارن شب تاسوعا، اما اونا که یه خورده اهل دل و اهل معنا هستن شب چهارم براشون یه ویژگی داره. امشب شب زینبه. امشب منم اومدم میخوام پشت سر این دوتا آقازاده گردن کج کنم، بیام وایسم بگم آقا منم قبول کن.